بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وطبيبنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلام در زیارت وارث که به نظر میرسه بعد از 60 جلسه به این بخش رسیده، السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله، برای تفسیر این جمله و این سلام راهی نیست مگر این که آیات مربوط به ابراهیم که همه ارزش‌های او رو پروردگار بیان کرده از سوره بقره تا جزء آخر قرآن دیده بشه، و الا این وراثت کامل روشن نخواهد شد چون جمله مبهمه. یا وارث آدم صفت الله، نوح نبی الله، ابراهیم خلیل الله، همه مبهمه. خوب آیات مربوط به آدم توضیح داده شد، مربوط به نوح توضیح داده شد و معلوم شد ارث ابی عبدالله از آدم و نوح چی بوده. اما ابراهیمش فکر میکنم مفصلتر از آدم و نوح و موسی بن عمران و مسیح باشه. بخش وراثت از پیغمبر اکرمش که به اقیانوس بی ساحل. کلام درباره ابراهیم به این آیه رسید: ربنا وجعلنا مسلمین لک. این بیان شد و من ذریتنا امتن مسلمتن لک. این خیلی دعای مهمیه که حضرت ابراهیم برای نسلش داره و میدونه که این دعا مستجابه چون همه شرایط لازم در ابراهیم بود بر مستجاب شدن دعاش، همه شرایط لازمم در دعاش بود، یعنی خواسته ای که داشت به تمام معنا مثبت بود. درسم میده به ما که برای ذریه خودتون دعا بکنید. در روایاتمون هم هست دعای پدر و مادر برای فرزند مستجابه، مگر اینکه فرزند خودش رو از حوزه استجابت دعا بیرون نگرداره و دعا در حقش مستجاب نشه. نه دعای پدر و مادر کوتاهی درش شده و نه دعای پدر و مادر جدی نبوده. کوتاهی نشده، جدی هم بوده، ولی فرزند لیاقت خودش رو و شایستگی خودش رو از دست داده. حالا ممکنه پدران و مادرانی که وارد به قرآن نیستن به دعا ایراد بگیرن که مگه تو نگفتی ادعونی استجب لکم، چرا من برای بچه‌ام دعا کردم و مستجاب نشد؟ وعده تو که تخلف نداره. این مال اینه که آدم به قرآن وارد نیست، و الا اگه آدم به کتاب خدا وارد باشد دعای نوح رو نسبت به فرزندش در متن قرآن ببینید، درخواست نجات میکنه برای فرزندش. ولی پروردگار عالم به نوح پاسخ میده که حالا چرا دعای تو مستجاب نمیشه؟ نه اینکه دعای تو درش کوتاهی هست یا خودت شرایط استجابت دعا رو نداری، نه، خودت شرایط استجابت دعا رو داری، دعات هم دعای درسته، دعای پدر به فرزند. اما انه لیس من اهلک، این از دایره نبوت تو، فرهنگ تو، دین تو بیرون رفته و نیت برگشتن هم نداره. خب برای چی دعا در حق این مستجاب بشه؟ چندین چراغ دارد و بیراهه می رود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. پدر یه پدری که پیغمبر اولی العزم، پدری که دعاش مستجابه، پدری که 950 سال تبلیغ دین خدا رو کرده، پدری که معصومه و در این 950 سال یه خطا نداشته، دعای او دعای درستیه، خودشم دعا کننده درستیه. ولی حالا من رفتم در اتاقا رو بستم و شیشه هارم غیر مالیدم و پرده سیام کشیدم و دلم نمیخواد آفتاب به من بتابه. حالا خدا چیکار کنه؟ شیشه ها رو بشکنه، پرده ها رو بزنه کنار که آفتاب برسه به اونی که جدی میگه نمیخوام؟ خدا هم که زوری چیزی به کسی نمیده. خب بندشو میگه نمیخوام، هدایت نمیخوام، بهشت نمیخوام، نبوت بابامو نمیخوام، حلال و حرامی که اعلام کرده نمیخوام، دینشو نمیخوام، و نمیخواد. مال خدا چیکار کنه؟ بل اجبار به او دین رو ارائه بده، یعنی اون اراده و اختیارش رو از کار بندازه و دین رو خود او بدون خواست پسر در ظرف وجود پسر قرار بده. نه، خدا کار اجباری نمی کنه. خدا تنها کاری که نسبت به انسان داره غیر رزق بدنیش و مسائل دنیاییش، در باب معنویتش فقط هدایت کردن، همین. یعنی وجود مقدس او با نبوت انبیا، با نزول کتابها، با دادن عقل، با دادن فطرت راه رو نشون میده. ولی یه کسی میگه دلم نمیخواد این راه رو برم. خدا گریبانشو نمیگیره که بگه غلط کردی که نمیخوای این راه رو بری، باید بری. نه، خیلی مهم این مسئله. انهو لیس من اهلک، یعنی این بچه تو از اهلیت تو در اومده، نیستش، اهل تو نیست، از شایستگی در اومده. انهو عملون غیر صالح، تمام وجود این شده ظلمت، تاریکی. و دعای تو با این که دعای درستیه، از این اتاقی که پنجرهاشو بسته، شیشه ها رو قیرمالی کرده، پرده سیاه کشیده، نمیره تو اتاق. اما اگر بچه من لیاقت گرفتن فیض رو داشته باشه، یعنی علاقه داشته باشه به هدایت، علاقه داشته باشه به کرامت، علاقه داشته باشه به سیر در راه خدا، حالا قدرتش خود کمه، دعای من پشتوانش میشه و یه موتور حرکت میشه برای بچه‌م. خب ابراهیم داره یاد میده، میگه من به ما داره میگه که اون چه فیض میخوام برای خودم تنها نمیخوام، برای اسماعیلم هم تنها نمیخوام. یعنی مردم، من در انفاق حالم، در انفاق فکرم، در انفاق معنویتم پدر بخیلی نیستم. من جوادم، سخیم، منفقم. بنابراین فیوضات الهی رو برای خودم و اسماعیل نخواستم. به پروردگار عرض کردم که خدایا و من ذریتنا، تا قیامت رو میگیره دیگه، و من ذریتنا، اونایی که از نسل من بعدن به وجود میان، امتن مسلمتن لک، یک طایفه و گروهی رو تسلیم خودت قرار بده که همه عرفای تو رو قبول کنن، دین تو قبول کنن، مسائل تو قبول کنن، توحید رو قبول کنن، نبوت انبیا رو قبول بکنن، تسلیم وجود تو و شؤون تو بشن. حالا ابی عبدالله، ببینیم از این ارزش چه ارثی برده. باید بریم سراغ آیه 15 سوره مبارکه احقاف. این آیه از آیات عجیب قرآنه و خیلی پرفروغه. من تفاسیر روایی شیعه رو چند تاشو کنار این آیه نگاه کردم که ببینم ائمه ما، امامان ما درباره مصداق این آیه چی فرمودن، آیه به کی تطبیق داره. بالاخره آیات قرآن بی مصداق نیست هیچیش، تمام آیات تطبیق با یه حادثه، با یه واقعیت، با یه معنا، با یه امر ملکوتی، با یه امر روحی تطبیق با انسانهایی داره. آیه خالی نی، لفظ خالی نیست، یه چیزی هست که پروردگار بر مبنای اون آیه رو نازل کرده و آیه تطبیق با اون چیز، با اون عنصر، با اون انسان داره. 9 روایت با سند از ائمه طاهرین، از امام باقر، امام صادق نقل شده. 9، کمم نی 9، یه دونم بود من شیعه قبول میکردم، میگفتم رو چشمم. حالا 9 روایت اونم با سند ذکر کردن که این آیه 15 سوره احقاف گرچه زمان پیغمبر اکرم نازل شده، مثلا اون وقت امام حسین یا نبود یا اگه بوده 5-6 سالش بوده، یا نهایتا اگه آیه آخر عمر پیغمبر نازل شده باشه امام 7 سالش بوده. ولی این آیه تطبیق کاملش با حضرت سید الشهداست. حالا بعدن که امام سنشون رفته بالاتر، حقایق این آیه از افق وجود او طلوع کرده و از اولی که ابی عبدالله در وجود مادر بوده، از اونجا رو گرفته خدا بیان کرده تا رسیده به اون اوج نهایی معنویت ابی عبدالله. این ارثیه که امام از ابراهیم میبره. یه قسمت شهادا من باید براتون بگم. و وصینا الانسان به والدیه احسانا، این انسان، این 9 روایت میگن منظور حضرت حسین انسان، این لفظ عامه یعنی شمول همگانی داره. یه خود آسونتر و ساده تر معنی کنم، ابی عبدالله به تنهایی کل انسانهای عالمه، یعنی آنچه همه خوبان دارن او به تنهایی داره. انسان، انسان منظور یه نفر نی، این انسانی که خدا میگه وجود جمع الجمعیه حضرت ابی عبدالله الحسین که به تنهایی انعکاس دهنده کل مثبتات انسانهای تاریخ. ما به انسان سفارش کردیم، کجا سفارش کردی؟ تو همین قرآن، تو همین قرآن. که حالا بعد از این که ابی عبدالله به دنیا اومده و بعد سیر عمرشو طی کرده، این ووصینا الانسان شامل حالش شده. از کی؟ از همون کودک. ووصینا الانسان به والدیه احسانن، من سفارش کردم به ابی عبدالله پدر و مادرشو و بهش گفتم به این پدر به این مادر که یه پدر مادر بینمونن نیکی کن. نیکی حالا ما که وقتی نداشتیم همه کتابا رو ببینیم، شما هم که خیلی کتابامون عربیه مشکله براتون خوندنش، اما اگر رفتار ابی عبدالله رو با امیرالمؤمنین ببینید از همون سن 2-3 سالگی و با صدیقه کبرا که 7 سالش بود مادرش از دنیا رفت و نیکی وجود او رو، نه نیکی پولی رو، نه اینکه مثلا تا سن 7 سالگی که مادرش زنده بوده می اومده 100 درهم به مادرش میداده میگفته این هدیه من و این نیکی من به تو، نه، نیکی وجودیش. من خیلی نمیتونم معنی کنم مسئله رو، انقدر قافیه شعر تنگه که نمیشه بیانش کرد. یه نشانه هایی رو بگم از نیکی ابی عبدالله به پدر و مادرش. حالا حضرت زهرا که بیشتر از 7 سال از سنش حسین رو ندید، اما نیکیه به پدر چی بوده که امیر المؤمنین رو وادار کرده چنان احترامی برای ابی عبدالله قائل بشه که هر وقت او رو میدید، هر وقت دلو تو کوچه، تو خیابون، تو مسجد، تو خونه، هر وقت تا وقتی حضرت زنده بود که امام اون وقت 37 سالش بود، یعنی شب شهادت امیرالمؤمنین ابی عبدالله 37 سالش بود. این روایت تو زینب کبرا نقل میکنه، منم تو کتابای قدیمی مون دیدم. ایشون میگه کل 37 سالی که پدرم حسین ما رو میدید، که سر 37 سالگی ابی عبدالله شهید شد پدرم، اما هر وقت پدرم امیرالمؤمنین میخواست صداش کنه، بابام نشسته بود، حالا یا تو مسجد بود یا تو اتاق بود یا تو سفر بود، نشسته بود، میخواست حسین رو صدا کنه، امیرالمؤمنین رو میگم، یعنی علم الهی، ید الهی، رحمت الهی، او اوصاف امیرالمؤمنین که قابل بیان نیست. یه آدم بی تربیتی مکه اومده بود تو طواف و میشست یه گوشه چهره خانوما رو دید میزد. امیرالمؤمنین مکه بودن، تو طواف بودن، این جوونه رو دیدن اصلا اینجا مناسب گناه نیست، این باید ادب بشه و حرفی هم ادب نمیشه که از ند بگه جوون کار بدی داری میکنی نگاه نکن، اون امام رد میشد دوباره نگاه میکرد. امام اومدن جلو، یه سیلی جانانه بهش زدن، فرمودن اینجا جای گناه نیست، خجالت بکش. اون سالم شاهنشاه دوم، اعلی حضرت دوم، چون من هیچ وقت اینا رو خلیفه رو منبر نمیگم، اینا خلیفه کیان؟ مثلا کی اینا رو خلیفه کرده؟ بعد از پیغمبر چه روایتی داریم که گفته باشه این ستا خلیفه منن؟ ما یه دونه روایت هم نداریم. اینا تشکیل سلطنت دادن نه خلافت. کدوم خلافت؟ اما اهل تسنن نزدیک 75 تا روایت با سند دارن که همه رو من دیدم، یعنی بهتون رو منبر راست بگم همه رو دیدم، که پیغمبر به امیرالمؤمنین میگفت انت خلیفتی من بعدی، بی فاصله. تو یه دونه این 75 تا روایت بر اون ستا نیومده. کی میگه اینا خلیفن؟ شاه دوم، سلطان دوم، حاکم دوم، مسلط به مردم، که اصلا جا نداشت این کاره باشه. اونم مکه بود. این جوونه، این در القدیر علامه امینی، با گریه اومد پیش اعلی حضرت، گفتش که من تو طواف بودم، علی ابن ابی طالب به من سیلی زده. این کار درستی بوده؟ گو علی به تو سیلی زد، یعنی من چیکار بکنم؟ گو علی ابن ابی طالب رو بخوام محاکمش کن. گو من اونی که به تو سیلی زده ید الله بوده، دست خدا به تو سیلی زده بی شعور، من علی رو بخوام؟ خب امیرالمؤمنین ید الله، عین الله، اذن الله، رحمت الله، علم الله، خلیفت الله، ولی الله، امیر المؤمنین، مؤمنین از زمان آدم تا قیامت. پیغمبر که نگفته امیر المؤمنین این امتی، امیر المؤمنین. زینب کبرا می فرماید هر وقت هر جا می دید ابی عبدالله رو کارش داشت و باید صداش میکرد، پدرم اول از جا بلند میشد، وای میساد، یک قیافه احترام و وقاری به خودش میگرفت، اسمشم نمیبرد، نمیگفت یا حسین. وقتی بلند میشد با اون احترام خاص نگاش میکرد، میگفت الیه یا ابا عبدالله. خب معلومه که ابی عبدالله چقدر احسان به پدر داشته و به مادر، و این سفارش پروردگار رو کاملا عمل کرده. یه مورد و مورد دیگه، خب آدم وقتی بچهش مطیعش باشه، محبش باشه، عاشقش باشه، جوری دیگه با بچهش حرف میزنه. شما میدونید پدر امیرالمؤمنین ابو طالب خیلی شخصیت والاییه، و میدونید فاطمه بنت اسد خیلی خانوم با کرامتیه، که پیغمبر با عبای خودش فاطمه بنت اسد رو دفن کرد، و قبل از دفن فاطمه خودش رفت تو قبر خوابید. این مادر، این پدر، هر وقت حسین رو میدید میگفت به ابی انت و امی، پدر و مادرم فدات بشن. خب این بالوالدین احسان. بلو بریم جمله بعد. حملت و امه کرهن، خیلی جالبه، از زمانی که زهرا آیه داره میگه و حامله به ابی عبدالله شد، تمام قصه های دنیا ریخت تو قلب فاطمه. خدایا این مولود چه مولود، چرا من اینقدر ناراحتم، چرا اینقدر قصه دارم، چرا اینقدر حزن دارم. و حملت و امه کرهن، گاهی هم به باباش میگو بابا این مولودی که در رحم منه چیه، من چرا اینقدر قصه دارم. پیغمبر چیزی نمیگفت، یعنی خبر شهادتش رو اون وقت که تو رحم مادر بود نداد به زهرا، بعد که به دنیا اومد خبر داد. و وضعته امه و وضعته کرهن، زمان به دنیا اومدنش هم مادر به مشقت بود، رنج میکشید، به دنیا اومد. بعد داره دستور میده خدا که حمله و فصاله ثلاثین شهر را، معلوم میشه حد اقل حمل 6 ماهه، حد اکثرم 9 ماهه. آیه داره طرح میده که اگه بچه تون 6 ماهی به دنیا اومد، 24 ساعت خود مادر شیرش بده. شیر مادر یه شیر دیگه است. مادر موسی وقتی به امر خدا بچه رو انداخت تو دریا و خدا جنس ترس و غصه رو ازش گرفت، جنسش رو گرفت، مادر دیگه بچه رو داره میندازه تو این امواج رود نیل، هم ترس برش میداره که این بچه کی خفه میشه، هم قصهش میشه که حیف از این بچه که از دست رفت. بهش گفتم لا تخافی، اصلا جنس ترس رو ازش گرفت. ولا تحزنی، قصهم نخور، هیچ قصه نخور، انا رادوه و الیک، برش میگردونم به خودت که خودت شیرش بدی. چون فرمود مادر موسی ان ارزعیه، خودت شیرش بده، که توی دربار فرعونم دایه براش نگرفتم. نقل میکنن میگن هرچی زن شیرده او بردن از سینه اون زن رو نگرفت، که تو عبورش خواهر موسی به این مامورا گفت من یه زنی رو سراغ دارم خیلی پرشیره، میخواین آدرس بدم برین ببینینش. نگفت مادر منه، مادر این بچه هست. رفتن او بردنش، موسی تا بغل مادر رفت شروع کرد به شیر نوشیدن. خب شیر مادر حد اقل هم 6 ماه، حد اکثر شیر دادن 2 سال تمام 24 ماه، که استخونبندی بچه، روحیه بچه، مغز بچه، فکر بچه، با این 2 سال شیر دادن کامل بشه. آیه تا اینجا تمام. بعدش میگه حتی بلغ اشده، تا این مولود به سرحد کمال رسید، جسمن، روحن، عقلن، و بلغ 40 سنه، به 40 سالگی رسید، 3 سال بعد شهادت امیرالمؤمنین. حالا با خدا ارتباط مستقیم برقرار کرد حضرت. قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی علی و علی والدی. خدایا به من الهام کن، یاد بده، تعلیم کن خودت، که من کل نعمتهایی که به خودم و به پدر و مادرم دادی تبدیل به شکر بکنم. یعنی بگم الحمدلله کافیه، هر نعمتی که دارم نگاه بکنم بهش بگم الحمدلله. حالا بریم سراغ قرآن ببینیم خود پروردگار شکر رو چجوری معنی میکنه. اعملو آل داوود، عمل، عمل کنید. برای چی عمل کنید؟ شکرن، برای این که با عمل شکر من تحقق پیدا میکنه، نه با لفظ. اعملو آل داوود شکرن. چی کار کرد ابی عبدالله در شکرگزاری برای خودش، برای پدرش، برای مادرش؟ اینو میگن دریای جود و کرم. دریا برای پدر مادراتون کارای عملی زیاد بکنید. مرحوم حاج میرزا حبیب الله رشدی که اصلا اهل قوچان خراسان بوده، پدر مادرش کوچ کردن اومدن رشد، معروف شد به رشدی، تبدیل شد به یه مرجع تقلید کم نمونه زمان شیخ انصاری. پدر مادرش معمولی بودن، پدرش اونجا کاسب بود، یه مغازه کهنه داشت، خرج زندگیشو در می آورد. پدرش وقتی مرد حدود 70-80 سالش بود، مادرش بیشتر شکر نعمت وجود پدر و مادر حاج میرزا حبیب الله با مرجعیت داشتن تمام نمازا و روزه های دوره عمر پدر و مادر رو قضا کرد. الان که حالشو ندارن، بچه ها دارن که نماز بخونن، بعضیش حالشو ندارن، ولی شکر برای پدر و مادر خیلی حرفه، خیلی. که آدم بیاد ببینه سن بابا 85 سالش بوده، 70 سال براش نماز قضا بخونه، روزه بگیره، با اینکه بابایم نماز خون بودم روزگیر، و همینطور مادرش. اوزعنی ان اشکر نعمتک التی علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه. به من الهام کن، عملی که تو از اون عمل راضی هستی من در دوره عمرم انجام بدم، عملی که رضایت نداری نصیب من نشه، عمرم هدر نره. حالا ارثی که از ابراهیم میبره تو این قطعه آیه است، دعای به نسل و اصلح لی ذریتی، دعای ابی عبدالله که خدایا فرزندان منو و نسل منو اصلح لی ذریت، ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتن مسلمتن لک و اصلح لی ذریتی، تمام نسل منو صالح و شایسته به سود من قرار بده. لی این لام میگن لام انتفاع، یعنی من که از دنیا رفتم نسل صالح من طبق خواسته تو هر کار خیلی میکنن، هر عبادتی پای منم نوشته بشه به نفع من. انی توب تو الیک و انا من المسلمین، خدایا من همه روی وجودم به سوی توست و من تسلیم تو هم. اینم یه نمونه ارث بری ابی عبدالله از ابراهیم. فکر کنم 90% از شما که امروز اینجا نشستید فرات رو دیدید، یه بخشی از رشته های فرات از کربلا و کوفه عبور میکنه. من این سفر آخری که اونجا بودم آب فرات خیلی بالا اومده بود، قایقرانی میکردن. زمان ابی عبدالله که این بند و بساط ترکیه و عراق و اینا وجود نداشت که جلوی آب و بیگیره ترکیه، آب آزاد بود، میلیون ها سال بود از اونجا عبور میکرد. این بچه از این آب فرات چقدر میخواست که تشنگیش برطرف بشه؟ چقدر؟ یه لیوان؟ بچه 6 ماهی که یه لیوان آب نمیتونه بخوره، یه استکان، یه استکانم نمیتونه بخوره. مادرای ما بچه 6 ماه رو ما تماشا کردیم، یه دیدیم خواستن آب بدن، یه تنلبیکی آب رو بر میداشتن با پنبه میکردن تو آب میکشیدن به لب بچه، بیشتر که نمیخواست. عجب مصیبتی. کوفیان این قصد جنگیدن نداشت، این گلوی تشنه ببریدن نداشت. لال چینان دستتان بشکسته باد، قنچه نش گفتم چیدن نداشت. این که با من سوی میدان آمده نیتی جز آب نوشیدن. با 3 شعبه غرق خونش کرده ایم، این که حتی تاب بوسیدن نداشت. من میخواستم بچم رو ببوسم، میگفتم شاید براش فشار باشه، شما برای چی با تیر 3 شعبه بهش حمله کردیم؟ داره در روایت که ابی عبدالله بلند بلند گریه کرد، گریه هم دیدید و خندیدید به من. کشتن 6 ماه خندیدن نداشت. دست من بستید و دست افشان شدید، سید کوچک پای کوبیدن ندارد. از چه دادیدش نشان یک دیگر؟ کشته شش ماهه دیدن نداشت، بچه رو ورد خیمه، رباب که بیرون نیومد، اما زینب کبرا اومد بیرون، بچه رو داد تو بغل خواهر، خودش نشست رو زمین، همین جوری که گریه میکرد گفت خدایا ببین این مردم به کوچک و بزرگ من رحم نکردن. خدایا به حقیقت ابی عبدالله فرزندان ما رو برای ما شایسته قرار بده، مؤمن و شیعه قرار بده، سبب دلخوشی ما در دنیا و آخرت قرار بده، امام زمان رو دعاگوی ما و فرزندان ما قرار بده.